أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در روایاتی است غیر از روایت متقدمه، روایاتی است که گفتند این روایات دلالت دارد یا از این روایات استظهار کردند که با اون غساله غسل الجنابه نمی شود رفع حدث بکند انسان، او را در وضو یا در غسل استعمال بکند. کلام در این روایات بود. یکی از این روایاتی که گفته شده است این دلالت می کند بر این مطلب، یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم است. صحیحه محمد ابن مسلم در باب 7 از ابواب ماء المطلق صفحه 111 است. باب 7 از ابواب ماء المطلق روایت پنجمی است در باب 7. بله، می فرماید و عنه، یعنی شیخ قدس الله نفسه الشریف باز این روایت را که روایت پنجمی است نقل کرده است از کتاب حسین ابن سعید اهوازی، مثل اون روایات قبل. حسین ابن سعید اهوازی که سند شیخ به کتاب حسین صحیح است، کما ذکرنا مرارا، حسین هم نقل کرده است از صفوان، صفوان ابن یحیی است که زلالتش واضح است. اون هم نقل کرده است عن العلاء علاء ابن رزین است، ام محمد ابن مسلم، روایت صحیح است. انا احدهما علیه السلام قال سألته عما الحمام، محمد ابن مسلم میگوید سوال کردم احدهما علیه السلام را از ماء حمام، فقال ادخله به ازارین، داخل بشو با چیزی که است به حمام، در صورتی که لنگ داشته باشی، با لنگ، چون که بعضی ها همین زور لخت اور وارد می شدن. ادخله به ازارین، بله با لنگ وارد بشو. ولا تغتسل من ماء آخر، و از آب دیگری هم غیر از ماء حمام غسل نکن. الا ان یکون فیهم جنبون، مگر اینکه در این غسل کننده ها جنب بوده باشد. او یکسر اهله، یا حمام شلوغ بوده باشد. فلا یدرا فیهم جنب ام لا، معلوم نیست که توشون جنب هست یا نیست، یعنی ظاهرا این است که جنب توشون هست. در این مورد با آخر برو غسل بکن. لا تغتسل من ماء آخر الا این که در اونها جنب بوده باشد، یا یکسر اهلهم، که احتمال دارد جنب باشد. گفته شده از چنده در این روایت، این جنب اگر بوده باشد که غسل می کند، بما این که غسل او قاطی می شود به آب غسل این شخص، بدون زهد امام علیه السلام چنده فرموده است بر این که چه جور قاطی می شود توضیح خواهیم داد. اون وقت امام علیه السلام فرموده است در این صورت برو از آب دیگر غسل بکن، که معلومش اگر بنا بود آب غساله اختصال امین الزناب مانعی نداشت انسان با او غسل بکند، چند امام علیه السلام نمی فرمود در این صورت الا ان یغتسل فیه، الا ان یکون فیهم ذنبون او یکسر اهله. این یکسر اهلهو هم من باب تقدیم ظاهر علال اصل است. اصل این است اینجا جنوب نیست، یه وقتی جنوب نبود الان نمیدونیم جنوب هست یا نیست، ولیکن چون که ظاهرن این حمام که شلوک شد توشون جنوب عادتا پیدا می شود، اگر خیلی هم نباشد اگرلن یکی، در این ظاهر را مقدم فرموده است که اگر بله اکثر اهلش هم اونهایی که تمام شلوغ بوده باشد، در این صورت هم برو از ما آخر غسل بکن. پس اگر بنا بود غساله غسل الجنابه اشکالی نداشت انسان با او وضو بگیرد یا غسل کند، این استثناء وسیع نداشت. این استثناء چند در او شهادت است، با غساله غسل الجنابه نمی شود انسان وقتی که قاطی شد با آب انسان نتوانست با او غسل بکند، در جایی که آب انسان فقط غساله غسل جنابت غیر یا غسل جناب غساله غسل جنابت خودش است، به طریق اولا نمی شود غسل کرد. اینجور بله کنه بله فرمودند. اینجا هم بله توجه کردید بله صاحب معلم یه حرفی گفته است، از ایشان نقل کرده است، اینها را احتیاج به نقل ندارد این حرفها، ولیکن من باب این که بله گفته بشود دیگر نگویند که گذشت این مطلب را، صاحب معلم چند جواب داده است از این استدلال. فرموده است لا تغتسل من ماء آخر نهی است. خوب نهی هم چند حرمت می شود ظاهرش. ایشان می فرماید بر این که استثناء از حرمت اباحه را می رساند، استثناء از حرمت اباحه را می رساند، از ما آخر غسل کردن دیگر متعین نمی شود. اگر روایت دلالت می کرد که اگر غساله جنوب افتاد آب تو می افتد با آب تو، اون وقت واجب است و لازم است بری از ماء دیگری غسل بکنی، خوب چندن استدلال خوب بود. ولیکن استثناء از حرمت معناش این است چون حرمت را برمی دارد، نه در این صورت بری از آب دیگر غسل بکنی مباح است، یعنی مباح هم هست که از این غسل بکنی، دیگر دلالتی ندارد که این نمی شود با این غسل کرد. صاحب حدایق از ایشان جواب داده است که نه، این استثناء از نهی در اینجا به معنای ایجاب است که واجب است بری از ماء دیگر غسل بکنی. هم جواب صاحب معلم هم رد اون جواب که صاحب حدایق است، اینها قابل تعرض نیستند، ولیکن متعرض شدیم. ایشان فرموده نه، استثناء از نه ایجاب را دلالت می کند. اگر شخصی گفته بشود که بله فرض استثناء از امر حرمت را افاده می کند ولو در مثل این جاها، و استثناء از حرمت هم وجوب را فهمید متعاکسین، استثناء از وجوب حرمت را می فهماند و استثناء از بله استثناء از حرمت هم وجوب را می فهماند. اگر گفته شد که اقتل المشرکین الا الذمی، مفادش این است که اقتلو امر است که واجب است بکشی، الا الذمی معناش این است که ذمی را کشتن حرام است. و هاکذا اگر نهی بکند که لا تضرب احدن، بعد بگوید الا زیدن، معناش این است که زید را باید بزنی، استثناء از حرمت ایجاب را می فهماند. به یک قول بله عالم ادب هم تمسک کرده است. بله اینها تعرض نمی خواهد، معلوم است که از ریشه این حرف باطل است، چون که ولا تغتسل من ماء آخر این شادی است، حرمت نیست. لا تغتسل من ماء آخر، از ماء آخر غسل نکن، ماء آخر غسل نکن. اون وقت ما اگر بخواهیم معنای این روایت را بفهمیم که این روایت اصلا دلالتی به مقام دارد یا نه، باید اصلا خودی مدلول روایت چیست، یعنی در روایت چه جور ما مراد از ما آخر چیه، چه آبی در حمام فرض شده است که ما آخر است، او را باید اول بفهمیم، بعد معلوم بشود که لا تغتسل من ماء آخر معناش چی می شود. توجه بفرمایید، این زور فرمودند، کلام صاحب تنقیح را نقل می کنم ابتداعا، چون که تا توضیح خوبی ایشان داده است در مقام. ایشان فرموده است و همین زور هم هست، در حمامات متعارفه سه تا آب بود. یه آب، آب خزینه بود، سابقا در مال حمام خواندیم، چون مخزنی بود که آب اونجا جمع می شد، توجه کردید، از اون مخزن واز می کردن می آمد به حیاض سیغار و از حیاض سیغار شستشو می کردن. یا آب مخزن است یا آب حیاض سیغار است که مردم دور حوض سیغار می نشستند یا اونجا وام ایستادند، از حوض سیغاری که از مخزن آب میاد، مثل شیرهای که الان در بعض حمامات اون حوضهای فرض کنید در اون حمام عمومی که بله نیست، حوضه های خصوصی درست می کنند که بله وام می کنند، آب میاد به حوض، این تا اونجا از مخزن می آمد، توجه کردی اینجا هم به ما از مخزن آب گرم از مخزن میاد. یه اون آبهایی که در حیاض سیغار بود سابقا گفتی، یه آبی هم در حمام بود و آن آبی این است که این که مردم شستشو می کردند غسالهشو می رفت اونجا جمع می شد که بئر الغساله می گفتند، که اونجا غساله جمع می شد. این که در روایات هم سابقا خواندیم که امام علیه السلام فرمود که از اون بئر بالوعه غسل شستشو نکن، توجه کردید، اون راوی سوال کرد که در او شفاء العین است می گویند، امام فرمود چه جور شفاء العین می شود؟ در او غسال نصرانی است، مجوسی است، زانی است و ناس بلنا اهل بیت است، این چه جور در این شفا می شود؟ یکی هم اون آب است. خب ما حساب بکنیم دیگر، درست حساب بکنید، این که سوال می کند از ما سألت و مال حمام، از کدام آب سوال می کند و امام علیه السلام از کدام آب می گوید لا تقتصل من ماء آخر، مراد نمی تواند ماء خزینه بشود. چرا؟ چون اولا ماء خزینه اونجا مخزن اون زمان کمان که سابقا بحث کردیم در مال حمام اونجا متعارف نبود که کسی شستشو بکند، چون که مذهب عامه همین زور از کسی اگر توش برود آب مستعمل میشه، نمیشه و دورا دیگر استعمال کرد، توجه کردید، مثلا اگر اون وقتی که آبش کم است و گفتیم همچون نوعاً که اکرار است، اصلا رب ما اونجا راهی نبود کسی برد تو اون مخزن، مسدود بود، چون حماماتی که بود یه مقدارش را هم ما در شردیم بعضش را دیدیم، بل اصلا کسی نمیتواند فرض در بلاد عامه، در بلادی که عامه هستند اونجا بله در اون آب متعارف نیست کسی برد اونجا شستشو بکند، که امام علیه السلام هم بفرماید که لا تغتسل من از او غسل نکن. و ثانیاً اگر کسی برد اونجا غسل بکند اشکالی ندارد، توجه کردید، بران که اون اکرار است، اکرار است، آبی که کره است ولو جنبی هم توش غسل کرده باشد، در او غسل کردن اشکالی نداره. روایاتی را که سابقاً در عدم تنجس ماء کروات بود که می گفت آبی هست در قدیه در بیابان، در او کلاب بول می کنند، دواب بول می کنند، کلاب می خورند، جنب مردم شستشو می کنند، جنب ها شستشو می کنند، امام علیه السلام می فرمود فتوزع من هو وشره، عیب ندارد وقتی که کر شد ها ازا بلغه به مقدار کر ازا بلغه ساقه ای بندارد، هر کار میخوایی بکن. پس این که امام علیه السلام بفرماید لا تقتصل من ماء آخر، مراد یعنی لا تقتصل از ماء خزینه، این نهی معنا ندارد، چون که در ماء خزینه ای که هست غسل نمیکرد کسی تا نهی بکند امام علیه السلام از او. میماند ماء حیاض سیغار، خب معلوم است که متعارف در حیاض سیغار مردم از اونجا شستشو میکردند و اون حیاض سیغار هم این زور است که توش نمیشود رفت و توش هم کسی نمیرود، مثل حیاض سیغاری که الان هم هست، کنارشان وامیستند یا مینشینند خودشان را میشورند مردم. این که میفرماید لا تغتسل مما این آخر، اینها هم نمیشه میتواند مراد بشه، چون که در حمام غیر از آب شستشو غیر از این چیز دیگر نیست. از این شستشو میکنند، دیگر هر کس بخواد شستشو بکند در این مایه از صغار شستشو میکنند. در این که بله از این شستشو نکن، بس از کدام آب شستشو بکند، از این معنا ندارد نهی بکند. این سوال از مال حمام است، اونم که سوال میکند سال تو هم مال حمام از ماهی از صغار سوال میکند. و در روایات دیگر هم گذشت که امام علیه السلام فرمود مثل اینها مثل ما و نهر است که تحبیر بعض و بعضا، ولو خود ماهشان قلیل است، چون جد سال به خز ماه خزینه دارند. اون بیانی که گفتن یه تخته ای میذاشتن که میکشیدن آب میامد، وقتی که میخواستن ببندن تخته را میزدن مثلا وامیست مثل شیر، عوض شیر فعلی. اون متصل به مال خزینه است، وقتی که متصل به مال خزینه است او بله حکم ماه نهر را پیدا میکند، مثل ماه ماده دار میشود که در یه روایت هم بود، توجه کردید؟ ولی اون منفعل نمیشود، جنوب دستش نجس هم بشود به او بزند ایونه دارد. درست توجه کنید، در روایات داشتیم که شخص جنوب غسل میکند، قطراتی از زمین ترشح میکند از ماه غسلش به اینا، روایات فرمود بحثی نداره. در جایی که ما ماه قلیل بشود و قطرات و مال جنوب به او بریزد بحثی نداشته باشد، فما ظنکم با اون مایی که مای حیاز است و متصل به ماده است، معتصم است، قطرات تو او چو افتاد منعدم می شود، مستهلک می شود، متصل به ماده است، مای معتصم است. در مای معتصم که جنب غسل کرده انسان می تواند غسل بکند بلا شبهتین این دل کل این دناها، توجه کردید که روایاتش را خواندید. خب چه زور میتواند امام علیه السلام نهی کند از اغتسال از ماه حیاز صغاری که جنوب توش نمیرود، بیرون وامیستد اگر بیفتد یه خورد از آبش میپاشد، دون آب بله چیزی که متصل به ماده است، متصل به ماه خزینه است. نهی از این معنا هم که معنا ندارد. پس فتعین مراد لا تغتسل من ماء آخر، مراد ماه بالوه است، که از اون ماه بالوه غسل نکن. اون لا تغتسل حمل به شراحت می شود. چرا؟ چون که روایات دیگری که سابقاً هم خواندید که امام علیه السلام ولو آبش محکوم به طهارت است، در جایی که انسان علم نداشته باشد به نجاست محکوم به طهارت است اون ماه بالوه، ولکه معذالک غسل کردن شستشو غسلم نمیخواد غسل زنابت باشد، اصل خود شستشو انسان ولو صورتش را بشورد ولو دستاش را با اون آب بشورد، توجه کردید این مکروه است. چرا؟ چون که او غساله جنب است و غساله زانی و ناسب است، توجه کردید چون ها ولی اون زانی مثلا تا الى سبع تال آباین چیز نمیشود، مثلا ولد الزنا مکروه است، اون روایت را باید حمله به شراحت شد. پس وقتی که همین زور شد مراد از اون ما آخر او شد، اصل ربطی پیدا نمی کند این روایت به مسئلت ناهازهی. مسئلت ناهازهی عبارت از این است که انسان فرض بفرمایید غساله غسل بدنش نظیف است، غساله اون غسل را جمع کرده است، ولد الزنا نیست، ناسبی نیست، توجه کنید اون بیما این که این غساله غسل الزنابت است، این نمی شود با این غسل کرد. اولا روایت شراحت را می گوید به قرینه روایات دیگر ها، لا تغتسل را حمله به شراحت می کنید، چون که در روایات دیگر تعلیلی که فرموده با کراهت، توجه کردید مناسبت داره. بله خود اون آب هم محکوم به طهارت است، سرش را خواهیم گفت چرا محکوم به طهارت است. ولو جنوب خبث می شورد یا شخص دیگر خبث می شورد، غساله اون هم می ریزد دیگر، معزالش خواهیم گفت محکوم به طهارت است، سرش هم معلوم می شود چرا محکوم به طهارت است. بذار یه خود اشاره کنم از شکی در بیاد، چون که این آب یاز سغاری که هست بعدا در حمام ها دیدید دیگه شیرواز میماند، لبریز میشود. اون هم همین زو بود دیگه، مردم چی وامی کردن از خزینه آب میامد، لبریز میشد. لبریز چی میشد؟ این آب میره توم و لوه دیگر از کف حمام پاک میکرد. به عادت هم چون که همین زور است نجس هم برود، خوب هم یه زمانی نجس شده یه زمانی پاک شده، شکی در تقدم و تأخر محکوم به اصالت طهارت است. ولی چون که یه زمانی این زور شده از عادتا این آب رفته، یه زمانی هم اگر نجس رفته است خوب عادتا رفته است. خوب الان نمیدانیم که فعلا چه زور است، توجه کردید؟ بعد از افتادن نجس این زور آب رفته یا اینکه نجس رفته بعد آب رفته است، شکی در تقدم و تأخر محکوم به اصالت طهاره می شود. بلکه مکروه است. پس نهی مربوط به اوست، اصل مربوط به مسئلت نانیست که غساله غسل زنابهی که بدنش نظیف است انسان با او وضو بگیرد یا غسل کند. این حرفیست که ایشان فرمودن. این فرمی که فرمودن اشکالش این است که این حرف با استثناء زور در نمیاد. اگر بنا این بوده باشد معنای روایت این است که از ما آخر غسل نکن، یعنی از اون بلوعه غسل نکن مگر در حمام زنوب بشود یا اهلش زیاد بشود، این زور میشه دیگه، یعنی برو غسل بکن. اولا کراهت در اونزا غسل کردن، توجه کردید؟ کراهت در اونزا علل اطلاق است، چی در حمام زنوب باشد چی نباشد از بلوعه از بالوعه او غسل کردن مکروه است. یکی هم در حمام جنوب بشود چرا کراهت برداشته بشود؟ توجه کردید؟ لا تغتسل من ماء آخر چرا برداشته بشود؟ بلکه اگر در حمام جنوب شد متعین می شود که دیگر از اونجا غسل نکنی. چرا؟ چون که جنوب شد جنوب آب می زد، بدنش دیروز گفتیم خباست دارد، عادتا او میره میفتد نجس می شود دیگر اون ماء بلوعه، باید حتما از اونجا دیگر غسل نکرد. نه اینکه دیگر فرض کنید استثناء از کراهت بشود. این فرمایشی که ایشان فرمودن هر قد من تأمل کردم با این استثناء زور در نمیاد. اون وقت ما یه چیز عرض میکنیم که شاید بله این یا غریب با اون چیزی که محقق همدانی فرموده است. مرحوم آقای حکیم که در مستمسکین رام ترجیز شده ایشان فرموده است این روایت مجمل است، اصل مراد از او معلوم نیست. چی مراد از ما آخر چیست معلوم نیست، چی مراد از ما آخر در حمام چه بوده باشد اصل مجمل است، تا به چیزی که مجمل است نمیشه به او استدلال شد. اون وقتم یه احتمالی هم بدون تو ذهن ما میامد، اون احتمال هم درست نیست، موهوم است. شما هم اگر ذهنتون یه روزی آمد اون احتمال را طرد کنید. اونی که لا تغتسل من ماء آخر کنایه از این باشد که اصلی به حمام نرو، برو در خونه یا در بیابان از ماء دیگری غسل کن. این شخص تو ذهنش این است که حمام همین زور است، آبش همه به او دست میزنند، جنوب غیر جنوب نصرانی یهودی، بریم ما آب دیگری خونه ایمون یا صحرا یه جای غسل کنیم. امام علیه السلام مرادش این بوده باشد که لا تخت ادخل به حمام به ازارین و لا تغتسل من ماء آخر. این خلاف ظاهر است، برای اینکه ظاهر روایت این است که این حکم بعد از دخول الی الحمام است، به میزرین که میبینی که اهلش خیلی خیلی شلوغ است، داد فریاد مثل ولی شلوگی است، داد فریاد است، جنب هست، باید داخل بشود به حمام. اینا رو ویلا اگر به حمام نیاد برگردد، توجه کردید؟ این زور ندارد که ادخله به حمامین به معذرین بعد از اینکه وارد شدی و بعد از ورود ظاهرش این است که لا تغتسل من ماء آخر، از ماء دیگری غسل نکن. ولی این هم که مرحوم حکیم فرموده مجمل است، نمیشه به این روایت تمسک کرد. یه چیزی ما تو ذهنمون هست، توجه کردید؟ شاید عینانی که محقق همدانی فرموده یا ولی شبیه او باشد. اون این است که حیاز صغار در حمام یکی نیست، توجه کردید حمام هم این زور میشود دیگر، خصوصا زمان سابق اونی که مردم از او شو میکردن همون حیاض سیگار بود، یا دوش و اینها که نبود، همون حیاض سیگار بود متعدد که از خزینه آب میامد بود. این به حمام وارد شد نشست، توجه کردید که شروع کرد مثلا شستشو بکند، دیدی ولی یک کسان دیگر هم نشستن یا آمدن نشستن که یکیش دونه بس خیلی شلوغ هم است، توجه کردید سر این حوض صغیر شدن 10 نفر 5 نفر، توجه کردید اون وقت اینجور بعض اشخاص همین زور میشه دیگه، خوبا اینا طهارت و نجاستشون را ملاحظه چی نمی کند، ما پاشیم بریم، توجه کردید حوض دیگری که اونجا خالیست ما آخر، یعنی ما حوض آخر یا منتظر بشود بر اینکه اون ما آخر هم نیست، حوض آخر هم خالی نیست، مثل بعضی ها که ما دیدیم منتظر می شوند بر اینکه در خزینه ها اینجور بود که ما دیدیم فزنن از حوض سقا، منتظر می ماند که بیان بیرون، توجه کردید خلوت بشود برد به خزینه، این هم خلوت بشود دیگر کسی نماند بالا این حوض، برد بنشیند بشود. لا تغتسل من ماء آخر، یعنی اون آبی که تا بعد از دخول به حمام اونجا نشستی با او شستشو میکنی، توجه کرد او را ول نکن با آب دیگر به حوض دیگر، لا اله الا الله نشد نگذاشتن اینجا شستشو کنیم، نه از همون شستشو بکن، مگر در صورتی که اونجا جنبی بوده باشد، توجه کردی یا فرض بفرمایید خیلی شلوغ بشود اونجا. مرحوم هزارزای همدانی اینجور فرموده، فرموده چون که جنب غالبا بدنش خبث می شود، این غسل می کند اون بدنش را می شورد، با خبث هم دارد آب گلیل دیگر، چون که یا با کف بر می دانن از حوض صغار یا با یه اینا کوچکی بر می دانن، آب گلیل است، می ریزد این غساله مثلا ازاله این نجاست است، این ترشح می کند به بدن مغتسل که هنوز در اثنای غسل است، غسلش اشکال پیدا می کند. ایشان می فرماید امام علیه السلام به واسطه این فرموده است که استثناء فرموده، بل از همون آب غسل بکن، سر حوض دیگر نرو، مگر این جنزا جنبی بوده باشد، توجه کردید که از ما او ترشح کند به بدن تو. آنی که ما تو ذهنمان این است، نه منحصر به این نیست که جنوب این زوری باشد که از بدنش ترشح بکند، توجه کردید ترشح بکند به بدن تو، یا از زمین یا از بدن او با اون آبی که غسل میکنی ترشح بکند. خب بله میگوییم که نهی است، توجه کردید این نهی ملل الاطلاق است، بدن اختصاص ندارد، یا با آب ترشح بکند، توجه کردید، یا فرض بکنید از زمین به بدن این ترشح کند یا با اون آب ترشح بکند. خب میگیم این حکم حکم تنزهی است، یعنی استحبابی است، حکم لزومی نیست، چون که ما روایاتی داریم که اگر آب غسل ترشح کرد به اینا، توجه کردید آب غسل ترشح به اینا کرد، ولی اون آب غسل پاک از ترشح کرد عیبی ندارد دیگه. خب در صورتی که آب معتصم است نجس نمی شود، آب اگر ترشح بکند به اون آب، آب غسل ترشح به اون آب بکند، توجه کردید بریزد بوچر، عادتا نرم همین زور میشه این کاسه را که میزد یه مقدارش میفتد برمیگردد به خودون، میگیم که این استحباب دارد تنزه از این زور غسل کردن، نجاست را نمیگیم ها، چون جون غساله ای که مزیل العین است ما نخواهیم گفت اون نجس است، این را باید حمله به استحباب بکنیم و خودش به جهت این که روایاتی داریم در جایی که ما ماء گلیل بشود، عود غساله بعض غساله و تفر غساله به او اشکالی ندارد، فضله از این که مثل حیاض صغار بوده باشد، ولیکن حکم حکم استحبابیست، ایبی ندارد استحباب تنزه که به بدنش ترشح نکند و آب ترشح نکند از زمین یا از بدن جنوب. این غایت مدلول روایت این است که اگر مدلول روایت این شد، حکم حکم استحبابی می شود، ما در استحباب تنزه کلامی نداریم، عیبی ندارد تنزه مستحب، ما کلام من در عدم جواز است، که از غسالهی که از غسل الجنابت است با اون غساله نمی شود غسل کرد. و این روایت به این معنا دلالتی ندارد. بعد روایت دیگری که در مقام ذکر شده است، روایتی که در مقام ذکر شده است، این غساله حمام گفتی محکوم به طهارت است و اصالت طهاره غساله ماول بر، غساله ای که از کف حمام هم رد می شود اون هم همین زور است محکوم به طهارت است. چرا؟ چون که علاوه بر این که الکلام که نمی دانیم این آبی که مرور پیدا می کند نجس است یا نه، موضع ممکن است قبلا بله به واسطه اون آمدن آب پاک شده باشد، به همون موقع روایت هم دارد. اون روایتش این است که همون صحیحه محمد بن مسلم است، در این باب صحیحه دیگر است، روایت سومی، رأیت ابا جعفرین علیه السلام زایما بین الحمام، زایما من الحمام و بینه و بین داره گزر، در راه گزر بود، فقال لولا ما بینی و بین داری این گزر نبود ما غسلت رجلی، رزلم را نمی شستم. معلوم میشه که آخه چون که عادتا از حمام که میاد خب پاش میخورد دیگر به اون آبهای غساله که جاری میشود، عادتا این زور است. و لا یجنب ماء الحمام یا لا یخبس ماء الحمام، ماء الحمام محکوم به خباثت نیست، نجس نمیشود. بدون زد این روایت را باید حمل بکنیم. بر چه چیز حمل بکنیم؟ که اون اختصال از بالوه، بالوه پاک است، غساله حمام پاک است، ولیکن مکروه است اختصال از او و استحباب دارد تنزه هم از اختصال، بله از عود، بله ماء غسل الجنابه، جنوبی که غسل می کنند که به بدن انسان برگردد یا به آبش برگردد، تنزه از این هم مستحب، بس به این معنا حمله می شود. یکی از روایاتی که در مقام استدلال به او شده است، استدلال به او شده است که بله نمی شود با این آبی که فرض بفرمایید، با این آبی که غساله غسل است نمی شود با او انسان غسل بکند. یکی از روایاتی که به او استدلال شده است این روایتی است که در کلمات نمیدانم دیدید یا نه تعبیر کردن به صحیحه عبدالله ابن مسکان، اونو که ما دیدیم تعبیر کردن به صحیحه عبدالله ابن مسکان، این روایت در باب ده از ابواب ماء المضاف روایت دومی است. و بی اسنادی عن الحسید ابن سعید، شیخ از کتاب حسید ابن سعید نقل می کند، عن ابن سنان، عن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان است، قال حدثني صاحب لي، یه رفیقم بر من حدیث گفت که سگتون سگه بود، که انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام، یک کلمه اینجا میگویم یادتان بوده باشد، این روایت صحیحه نیست، تعبیر از این روایت به صحیحه کردن اشتباه است، این ابن سنان عبدالله ابن سنان نیست، این ابن سنانی که از عبدالله ابن مسکان نقل میکند محمد ابن سنان است. کسی که تتبع بکند اسناد روایات را و طبقات رجال را در میابد یک قاعده کلیه کلام میگویم، اون قاعده کلیه این است، همیشه اگر ابن سنان عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل کرد، اون ابن سنان عبدالله ابن سنان است، چون محمد ابن سنان روایتش از امام صادق پیدا نشده است، اون عبدالله ابن سنان است که کثیراً از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند. این یه تکش، یه تکش همین است که در این احادیث هر جا دیدید ابن سنان عن عبدالله ابن مسکان یا عن ابن مسکان، اون محمد ابن سنان است، چون که محمد ابن سنان است که از عبدالله ابن مسکان روایت دارد کثیراً، عبدالله ابن سنان روایت از عبدالله ابن مسکان ندارد. بدون جهت این روایت محمد ابن سنان است و من حیث سند ضعیف است، ولو در کلمات تعبیر به صحیح کردند، این از چی ناشی شده است، از کجا ناشی شده است، الله اعلم. روایت من حیث سند ضعیف است، مدلولش این است که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام، سؤال کرد از امام صادق علیه السلام، عن الرجل ینتهی الی الماء القلیل فی الطریق، در راهش به یه آب چمی میرسد. این آب گلیل سابقا گفتیم چه چم عرفیست، نه چم در از قدرست، این زور نیست. فیرید و انگق تسل ولیس ماهو اینا اون، بله میخواهد غسل بکند، شستشو کند، یا شستشو بکند این زور، یا یک تسل یعنی غسل جنابت بکند. ولیس ماهو اینا اون ولما او فی وحدتین و فی وحدتین، ما هم در یک گودیست، یک گودی هست که آب در اونجاست، آب کم است. فین هو اختصله، اگر بخواهد از اونجا اینا ندارد، آخه بردارد جای دیگر غسل کنند، باید همونجا با کفش بردارد، اگر غسل کند چی می شود؟ اون آبش بر می گردد و همون توی اون آبی که برداشته، یعنی غسالش بر می گردد بو. فین هو اختصله رجع بله غسله الالما، غسلش با آب بر می گردد، یعنی اون غساله بر می گردد با آب. کیفه یسنت چکار بکند؟ امام علیه السلام که انه فرموده است ینزه به کفیم بین یده، اول چهار کف بردارد، یک کف از اون آب را جلوش بیاریزد اونجا که می نشیند یا وامیستد، یک کف را طرف راستش، یک طرفش را پشتش بریزد یک کف، و کف و نن یمینی و کف و نن شماله، سمه یغتسل. گفتن چیچ و چی استدلال این است؟ گفتن تو ذهن سائل این بود، که سائل ذهنش این بود که این آب غسل، غساله غسل برگردد به آب، نمی شود غسل کرد از اون آب، آب کم ها البته نمی اکرار بشود، آب کم برگردد نمی شود به او غسل کرد. بدون جهت می گفت چه کار بکنم، راه هم منحصره بگیرست چه زور غسل کنم، بعد چون اینا ندارم، آبم کم است، باید کنار آب بنشینم غسلم بکنم برمی گردد. گفتند امام علیه السلام علاج من را به او یاد داد، چه چه کار بکن که بر نگردد، علاج را به او یاد داد. این پس که انه تقریر کرده است امام علیه السلام اونی که در ذهن سائل هست، که آبی که غساله غسل جنابه یا غیر غسل جنابه برگردد به اون آب، از اون آب نمی شود غسل کرد. اینجور استدلال کردن. خب شما هم می دانید دیگر انسان یک کف، خصوصا که یک کف، کف به یکی شامل می شود، بعد هم قایم گفت فقط یکیست، دوتا مراد نیست که مشت برای چیز بوده باشد، دو مشت بوده باشد، یه مشت، یه مشت آب جلوش انداخت، یه مشتش هم عقب انداخت، یه مشت طرف راست و یه مشت طرف چپ، این چه جور مانعی می شود که بعد که به سرش می ریزد به نیت غسل، این به آب بر نگردد، این بلکه زودتر بر می گردد، چون که آب توجه کردید اگر خیس شده است، خیس نشده بود زمین می کشید رو به ما، توجه بر نمی گشت، الان نه اون خیس کرده زمین زود بر می گردد صاف. بدون جد عرض می کنیم که این روایت اصلا تقریر ندارد، بله تو ذهن سائل این بود که این برمیگردد با آب و اشکال دارد، ولیکن امام علیه السلام چی فرموده؟ بله اشکال دارد، تقریر کرده. امام علیه السلام رد فرموده اشکال ندارد، یه کف بریز اون طرف، یه کف این طرف، یه کف این طرف و یه کف این طرف. توجه این را هم خواهیم گفت که چرا فرموده است. توجه این بذارید الان بگم، نوعاً آب کمی که جمع می شود در یه جا، روش مثل چیز ماست، روش غبار و حشیش و اینها مثل اون چیز دارد، اون سطح ظاهرش توجه کردید، بله گرفته می شود. اینا هم که ندارد آب بردارد از اینها را بکنند، بذارد بکنند، بله فرض کنید چیز بکند، نمیدانم با اینا آب بردارد از آبی که از وسط هست ببرد راه دیگر غسل بکند، اونجا باید بنشیند همون بردارد، چون اونها در سطح الماء هستن. این چون که نوعا همین زور است، ولو در یه آبی نشود، نوعا این زور است می در بیابان، ای غبار می نشیند روش، اون ولی خاشاک می نشیند روش. امام علیه السلام فرموده یه خورده اونور بیانداز، یه خورده اینور بیانداز، چی یه جا نینداز، چون که اگر یه جابه اندازد دوباره اونها بر می کردن اون آب کثیف، ولی بینداز این ور اون ور، بعد شروع کن غسل کن کردن از آب، برگشت. پس امام علیه السلام رد فرموده است که نه عیب ندارد برگشتنش، عیب ندارد، تو این کار را بکن و ما هم ملتزم می شویم. روایت ولو این حیث سند ضعیف است، ما ملتزم می شویم این را. آب گلیلی چه گلیل عرفی انسان در بیابان و امثال زالج پیدا کرده است، توجه کردید مستحب است. چهار کف، چهار تا یک کفی از اون آب بردارد به جوان بربش بریزد بعد غسل کند. این را ملتزم می شویم، نه به واسطه این روایت. این روایت اگر بود من حیث سند ضعیف بود. صحیح علی بن جعفر بله از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه دلالت به این معنا می کند. این صحیحه در باب دهم از ابواب ماء المضاف روایت، روایت اولی است. محمد ابن الحسن بیسنادی عن احمد ابن محمد عن موسی ابن القاسم و ابی قتاده عن علی ابن جعفر عن ابی الحسن الاول. موسی ابن جعفر سلام الله علیه است ابی الحسن الاول. در اونجا دارد که ایشان میفرماید، چی روایت مفصل است نمیخوانم، اونجا میفرماید فکیفه یسنع آب کم است و ید در یه جایی در یا گودی است، فلیأخذ کفا من الماء بید واحده خودش به یک فلینزه خلفه و کفن امامه و کفن ان یمینه و کفن ان شماله، بعد شروع بکند وضو بگیرد یا غسل کند. رو این صحیح است که ما ملتزم میشیم که خوب این یه حکم استحبابی است، ولو به جهت این مکمتش این است که نوعا روی این زور آب خاشاک و غبار میگیرد، به جهت رفعوی چار کفر دارد که روش مثلا آب صاف بیاد. توجه کردی؟ ولو این حکمت است، علیت ندارد، این وجه استحباب است که شارع مستحب کرده است به جهت این است. اینم تمام شد. باقی من در مقام یه روایت دیگر، چون روایت دیگری که هست بله مختصر است با یه دقیقه تمام می شود. اون روایت دیگر بله این صحیحه است که سابقا خوانده بودیم در عدم نجاست مال، عدم انفاع مال کثیر. صحیحه محمد ابن مسلم بود. صحیحه محمد ابن مسلم در باب نه از ابواب ماء مطلق روایت پنجمی است و بی اسنادی شیخ بی اسنادش از کتاب حسن ابن، از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند. سندش صحیح است. محمد ابن علی ابن محبوب که از عبدالله، بله عن عباس ابن معروف که از عبدالله است، عن عبدالله ابن مغیره، عن ابو ایوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال قلت له الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدواب و تلق فیه الکلاب و یغتسل فیه الذنوب قال اذا کان الماء قدر کردن لم ینجس سوشه. به این استدلال کردن که اگر کر نباشد، آب کم باشد که ذنوب در او غسل بکند، با او نمیشود غسل کرد. عرض میکنیم که اصلا این روایت مربوط به نجاست است، چون که فرض شده در روایت کلاب ولوغ کردن، کلاب آب وقتی که کر نشد نجس میشود. این ربطی به این ندارد. امام علیه السلام این حکم غسل کردن را بیان نمیکند، اینجا حکم وضو گرفتن را بیان نمیکند. میفرماید ازا کان الما قدر کردن نمیوند جسوشه. این غسل جنابه نجس نمی کند، چون که در خودی و لازم هم نیست کسی بگد این را حمله می کنیم که جنوب خبست داشت. نه، فرض روایت این است که در ما هم کلاب ولوغ کرده، هم دواب بول کرده است، هم جنوب غسل کرده. این زور آبی قطعا نجس از اگر کمتر از کر بشود، ولو جنوب بدنش پاک بوده باشد. امام علیه السلام این تفسیر را به جهت این فرموده، نه این که اگر غساله جنوب اگر به اون آب رسید اون آب پاک است ولیکن نمیشه غسل کرد. روایت مدلولش اینه، روایت مدلولش نجاسته که کر نباشد نجس میشه که جنوب غسل کرده. منتها نجاستش نه به واسطه اغتسال جنوب است، به واسطه این است که ما برای تلقی فیل کلاب است. فقط تحصل من ذلک، مقتضی قواعد اولیه این بود که غساله جنوب پاک است در جایی که بدنش خبث نداشته باشد. خبث داشته باشد بحث خواهیم کرد، بدن نداشته باشد غساله غسل جنابه پاک است. و مطلق و مقتضی اطلاقات در ادله اغسل بالماء مرتین سب الماء مرتین فلم تجدوا ماء فتیمموا، این است که با او می شود دوباره وضو یا غسل گرفت. و مخصصی و مقیدی بر این مطلقات پیدا نشد، توجه کردید؟ و ویزو و غصه ای است و الحمدلله.